خانواده قرار داره و باعث استحکام زندگی و تربیت صحیح فرزندان و رونق و پیشرفت اعضای خانواده میگرده. در روایت امام رضا علیه السلام از نظر ایمان حضرت میفرماید ایمان کسی کامل تر هست که خلقش نیکوتر هست و با اهل و عیال خودش با مهر و محبت برخورد میکنه و من از همه مهربانتر به خانواده هم هستم. رفتاری نیکو داشتن با خانواده، با اهل و عیال، با فرزندان، با شوهر، با همسر، دو طرف هسته و هر دو اینها صدق میکنه که این خیلی زیاد مهم هسته و در اسلام مورد تأکید قرار گرفته و خداوند هم در قرآن میفرماید معاشرهن بالمعروف، با زنان خود به نیکی رفتار کنید. این نیکی رفتار کردن باعث این میشه که پایه های زندگی محکم شود، چرا که در زندگی مشترک مردها یک وظیفه داره، زنها یک وظیفه. مردها اگر تمام تلاش و کوششش این هست که زمینه آسایش خانواده را فراهم کنه، زن هم وظیفه داره که آرامش خانواده را فراهم کنه. پس این آسایش و آرامش در کنار همدیگر هست که مرد یک بخش رو به عهده داره و زن یک بخش دیگر رو به عهده داره تا بتونه فرزندان صحیح و درستی تربیت کنه. وفاداری یکی از شاخصه های مهمی در اینجا هست که مطرح میشه که نسبت به همدیگر باید وفادار باشه. خب چگونه میتونه وفادار باشه؟ نشان و نماد وفاداری یکی بحث جلوه های عشق و محبت هست، خود همین وفاداری، و دیگر سپاسگزاری و قدردانی از زحمات و همدیگر و خوبی هایی که از همدیگر میبینه و اینها رو نادیده نگرفتن و متذکر شدن و از همه مهمتر احترام متقابل را داشتن که خودش نمادهایی از مهربانی در زندگی هسته. و اینجا هست که این زندگی سرشار از محبت، زندگی که با همدیگر احترام داشته باشه، خب مشخصا فرزندان خوبی هم تربیت کرد و در اسلام این خیلی مورد تاکید قرار گرفته. امام صادق علیه السلام میفرماید که محبت بورزید به زنانتون، چرا که این محبت ورزیدن به زنان از اخلاق پیامبران هست. خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید که کمک به همسر و انجام کارهای خانه مانند صدقه و احسان در راه خداوند هست. پس میبینیم که در اسلام مورد تأکیدی بسیار زیاد قرار گرفته که این همدلی و مهربانی بین زن و مرد باعث استحکام زندگی شده و باعث تکامل و یک زندگی که امراه با هم آسایش و هم آرامش هست خواهد داشت.
تشکر از همراهیتان دوستان عزیز شنونده. طاعات عباداتتان قبول. تا فردا بدرود.
التماس دعا. خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
شاید حساب بانگ درائه بارت پیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
خوشی و آرامی قرین لحظه هایتان باشد. در هر جایی که هستین و شننده برنامه های ما می باشین، برای یک یکتان آرزوی موفقیت و سعادت را داریم. از همراهی شما خرسند هستیم.
آیا می دانید که کلید حل مشکل کمپیوتر؟
می دانستید رای حل کلیدی این؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلید های از
دانستنی های کوچک، کلید حل مشکلات بزرگ؟
کلید
به نام خدا. سلام. و برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید بهترین حالت برای مطالعه حالت نشسته است و بعد از آن حالت ایستاده و بدترین حالت خوابیده یا دراز کشیده است؟ مطالعه در حالتهایی مثل دراز کشیده روی شکم، به پشت خوابیدن، در حال راه رفتن، تکیه دادن به دیوار و امثال اینها به هیچ صورت توصیه نمیشه، چرا که مطالعه کننده در چنین موقعیتهایی به سختی میتونه تمرکز حواس خود را حفظ کند. جالب است ایره هم بدانید، هنگام مطالعه باید قوس طبیعی ستون فقرات حفظ شود. مطالعه در حالت خمیده به جلو و پیش رو، به خصوص برای یک مدت طولانی، با خطر ایجاد تغییر شکل در ستون فقرات و کمر درد همراه است. پس نگذارید خم شدن کمر به شکل عادت درآید.
ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. بعد از حادثه خونین ولایت لوگر، رئیس جمهوری افغانستان به نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور دستور داد که این جنایت بشری طالبان را بی پاسخ نگذارند. اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، ضمن محکوم کردن شدید این حمله تروریستی گفت که طالبان حتی در ماه مبارک رمضان که ماه رحمت و بخشش است، دست از کشتار مردم و آسیب رساندن به تأسیسات عام المنفعه بر نمی دارند. غنی افزود طالبان با ادامه جنگ نامشروع و خشونت علیه مردم یک بار دیگر نشان دادند که نه تنها به حل بحران کنونی به گونه صلح آمیز و اساسی اراده ندارند، بلکه با پیچیده ساختن وضعیت فرصت فراهم شده به خاطر صلح را ضایع می کنند. سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان، نیز در واکنش به انفجار شب گذشته در ولایت لوگر گفت که دشمنی که در ماه مبارک رمضان انسانهای بیگناه و جوانان را این گونه وحشیانه به شهادت می‌رساند، فقط فرصت‌های به دست آمده برای صلح را خونسا می‌سازد و بر تداوم خشونت و جنگ اصرار می‌ورزد. جمعه شب بر اثر انفجار یک اراده موتر بم گذاری شده در شهر پل علم ولایت لوگر، حدود 30 تن جان باختن و 91 نفر دیگر هم زخمی شدند. اما همزمان با ولایت لوگر، ما انفجاری را دیشب در ولایت هرات داشتیم که برای بررسی این موضوع و اخبار امنیتی و سیاسی غرب افغانستان هم اکنون ارتباط تلفنی داریم با همکارمان فیض احمد محمدی. آقای محمدی، عرض سلام بر شما. طاعات و عبادات قبول، عنوان خبر را شنیدید، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب شجاعی. انشاءالله که عبادات خالص شما هم مقبول درگاه احدیت قرار بگیرد انشاءالله.
تشکر.
همونطور که شما گفتید، با تأسف هرات در غرب افغانستان بیشتر از یک ماه هست که دیگه روی آرامش ندیده. هر لحظه در هر گوشه ای از این ولایت اتفاق ناخوشایندی میفته که شهروندان هرات نسبت به بدتر شدن وضعیت امنیتی نگران‌تر کرده. ساعت حدوداً 6 بعد از ظهر روز گذشته بود که صدای یک انفجار قوی مرکز شهر هرات لرزاند. زمانی که به محل رویداد رسیدیم خب دیدیم که یک میتر نظامی امنیتی تقریبا قسمت تخریب شده، شیشه های منازل و اطراف دکان ها ریخته، مردم سراسیمه و هراسان به هر طرفی دوان دوان هستند، نگرانی ها در چهره مردم کاملا مشهود بود. انفجار دقیقا در حدودا میشه گفت در 300-400 متری مهمانخانه یا به حال اقامتگاه قماندان امنیه ولایت هرات این داره بود. مسئولان امنیتی بعدا اعلام کردن که این انفجار از اثر انفجار یک بم چفتکی بوده که بر میتر عامر اطفائیه ولایت هرات نصب شده بود. محل انفجار تقریبا 3 کیلومتر با دفتر کار والی هرات فاصله داره. این به این معناست که ناامنی پیش گوش مسئولان امنیتی بیشتر از هر زمان دیگری تهدیدات امنیتی هر روز داره بیشتر میشه. انفجار بر حال اتفاق افتاد و بر اثر آن و بر اساس گزارش های تازه و اولیه که زمان منتشر شد گفتن خب به کسی آسیبی نرسیده، اما اداره شفاخانه هرات بعدا اعلام کرد که یک کودک در جریان این رویداد جراحت برداشتند و در شفاخانه حضوری هرات تحت مداوا قرار گرفتند. اما در بحث امنیتی و در ابعاد امنیتی اگر بخوایم به قضایای هرات نگاه بکنیم می‌بینیم که این ولایت به شدت ناامن شده، یعنی میشه گفت که تمامی اطراف شهر هرات تمامی ولسوالی ها درگیر حوادث ناامنی هایی.
بله.
گزارشی که همکنون به دست ما رسیده از ولسوالی شیندند ولایت هرات است که گفته شده در درگیری هایی که طی 24 ساعت گذشته در این ولایت اتفاق افتاده دست کم 20 تن از افراد وابسته به گروه طالبان کشته و یا زخمی شدند. خبرنامه هم که پایگاه 207 ظفر منتشر کرده و مسئولان محلی هرات هم رو تایید کردن حاکی از کشته شدن 8 طالب مسلح و 11 تن مجروح در این رویداد است. والی هرات هم گفته که در این جریان به نیروهای دولتی افغانستان آسیبی وارد نشده. این تلفات زمانی به مخالفین دولت افغانستان وارد شده که جنگنده های نیروهای امنیتی افغانستان موازی که مربوط به یا منصوب به گروه طالبان بوده را بمباران کردند و بعد این گزارش ها منتشر شد. این ورکتوری همچنان در اوائل سال جاری تا کنون شاهد بدترین حوادث ناامنی هاست و طالبان مسلح در نقاط مختلف این ولسوالی و ولسوالی های اطراف مثل زاول، پشتکو و زیرکو هم تحرکات ضد دولتی دارند. شندند 100 کیلومتر با مرکز شهر هرات فاصله داره و بیشتر از 20 سال هم که هیچ گاهی چهره خوش امنیت در خودش ندیده. در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات هم که در 40 کیلومتری شرق شهر هرات واقع شده همین اتفاقات محرز شاهد هستیم. نبردهای سنگینی که در این ولسوالی اتفاق میفته دولت افغانستان واداشته تا اینکه از نیروی هوایی به خاطر مهار این ناامنی ها استفاده بکنه و گاهن مواجه طالبان و افراد وابسته به گروه های مسلح مخالف دولت بمباران بکنه.
بله.
در ولسوالی غوریان در غرب شهر هرات هم طالبان مسلح حتی تا دروازه های ورودی ولسوالی غوریان نزدیک شدند، حتی در شبانه اون چه گزارش هایی که ما داریم در بین شهر در حال گشت و گذار و تردد هستند. در ولسوالی گلران در میشه گفت شمال غرب شهر هرات هم طالبان مسلح در اونجا بیشترین نفوذ دارن. خب این تازه نیست، میشه گفت که بیشتر از 15-16 سال است که در این مناطق حتی دولت افغانستان نتوانسته نیروهای خودش اعزام بکنه. در ولسوالی کوهستان که مهمترین بندر وارداتی افغانستان اسلام قلعه در این واقع شده هم طالبان مسلح در اینجا حضور نظامی دارند و فعالیت های ضد دولتی. مسیر سرک هرات به اسلام قلعه که از امترین مسیرهای انتقال کالا و همچنان مسافر بود متاسفانه در این اواخر به یکی از امترین مناطق مبدل شده و همه‌روزه شاهد مین‌گذاری ها، حضور افراد مسلح مخالف دولت در مسیر راهها و همچنین تهدیدات امنیتی در این مسیرها را ما همه‌روزه شاهد هستیم. ولسوالی های شمالی هرات هم متاسفانه چهره بهتری از این مناطق نداره. اینجا هم که از دست دولت افغانستان سالهاست که خارج هست و دور هست و نسبی آنچنانی به خاطر تامین امنیت وجود نداره و این طالبان مسلح هستند که هر از راهی عملیات های بزرگ دولت افغانستان دارن انجام میدن.
آقای محمدی، اواخر طالبا یک حالا توجه خاصی به ولسوالی اوبه داشتن و تلاش میکردن که این ولسوالی را سقوط بدن، از اوبه چه خبر؟
ولسوالی اوبه این روزها مثل که شما میگین جناب جایی یکی از نوانترین مناطق هرات است، جایی که ولایت هرات در غرب افغانستان وصل میسازه به ولایت ناهم غور جایی که نیروی طالبان مستقل از همین ولایت عمدتاً استفاده میکردن به خاطر رسیدن به ولسوالی ها و یا ولایات شمالی افغانستان. راهی کانالی بود که جنوب افغانستان وصل میکنه به سمت شمال افغانستان و عمدتاً طالبان مسلح سعی دارند که با سقوط این ولسوالی راه را به خاطر انتقال نیروهای خودشان از سمت شمال به جنوب و جنوب شمال بازتر بکنند.
بله بسیار تشکر.
خاطر داریم ما که ما ولسوالی های مثل تیوره، تودک و همچنان اوبی در محور توجه و در میراق توجه مخالفین دولت بوده. ظهور از مهمترین ولایاتی است که هممرز با همین ولسوالی که شما نام برده. اینجا طالبان مسلح بیشترین نیروی رو نفوذ خودشان دارن. میشه گفت هزارها نیروی مسلحی که گاهن وابسته به مخالفین دولت هستند، گاهی وابسته به گروه تکفیری داعش هستند، در این ولایت دارن فعالیت میکنن و حضورشان بارها ثابت کردن. گزارش ما داشتیم از ظهور داعش در همین ولایت که شما از ولسوالی اوبی نام بردید. ولسوالی اوبی بود که نیروهای امنیتی رو در خودش جای داد و کانالی باز شد تا اینکه نیروهای داعش رو در منطقه سرکوب بکنن. اما طالبان در همین منطقه میخوان که اینجا رو به طرف خودشان در بیارن تا شاید بتوانن که کنترل اوضاع و ولسوالی های مختلف ولایت بود هم از همین منطقه کنترل بکنن.
بله بسیار تشکر، توضیحات شما کامل بود آقای محمدی. با امید استقرار صلح در افغانستان با شما خدافظی میکنیم. تشکر. بله بررسی اوضاع امنیتی غرب افغانستان بود در گفتگو با همکاران فیض احمد محمدی. ادامه خبرها. نیکولای پاتروشوف دبیر شورای امنیت روسیه گفت که حضور آمریکا در افغانستان تنها باعث تشدید تنش در این کشور شد، اما واشنگتن دیگران را مسئول میخواند. پاتروشوف روز جمعه در گفتگو با هفتنامه روسیه آرگیومنتی ایفاکاتی با بیان این که اهدافی که امریکا برای لشکرکشی به افغانستان اعلام کرد شامل نابودی تروریست بود، افزود که در زمان حاضر افغانستان در صدر کشورهایی قرار دارد که از حملات تروریستی آسیب می‌بینند. دبیر شورای امنیت روسیه گفت که در سه ماه نخست سال روان میلادی بیش از 3500 نفر در افغانستان قربانی تروریسم شدند که بیش از 1000 نفر در ماه مارچ گذشته کشته شدند. با گفته دبیر شورای امنیت روسیه، آمریکا و متحدانش در عرصه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان نیز کارنامه خوبی نداشتند و از آغاز عملیات نظامی آمریکا و متحدان این کشور در افغانستان در سال 2001 تولید هروئین در این کشور ده‌ها برابر افزایش یافته است. پاتروشوف خاطر نشان کرد که به این ترتیب آمریکا افغانستان و مردم این کشور را در وضعیت بسیار دشوار ترک می‌کند. روز پنجشنبه وزیر امور خارجه جرمنی در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد کابل شد و با رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالح افغانستان درباره خروج نظامی و روند صلح این کشور تبادل نظر کرد. هایکو ماس وزیر امور خارجه جرمنی در دیدار با اشرف خانی رئیس جمهور و عبدالله رئیس شورای عالی مصالح افغانستان نسبت به ادامه کمک‌های کشورش اطمینان داد. وزیر امور خارجه جرمنی در کابل گفت که جرمنی به عنوان یک همکار قابل اعتماد در کنار مردم افغانستان باقی میماند و ادامه داد که هرچند ماموریت عساکر جرمنیایی به زودی پایان مییابد، اما همکاری در دیگر بخش‌های دیگر با افغانستان ادامه مییابد و ما می‌خواهیم که حتما از بازگشت به گذشته جلوگیری کنیم. ماس همچنین وعده داده است که جرمنی از مذاکرات صلح افغانستان که دچار بن‌بست است حمایت می‌کند. در این زمینه با تحلیلی از شمس الدین ادیب آگاه مسائل سیاسی توجه بفرمایید.
طرف دارم حضور شما. طبعاً هم وقتی که همه مردم در جریان قرار دارن، ما در یک وضعیت قرار داریم که طرف نیروهای امنیتی هم امو تاریخ معینی برای خروجشان را اعلان کردن و از طرف دیگری نگرانی های هم بین المللی و هم نگرانی های داخلی وجود داره مبنی بر اینکه آیا صلح افغانستان به نتیجه برسه یا نرسه. از اون لحاظ نیروهای بین المللی هم در فکر ازی هستند که پیش از خروج با یک بار افغانستان ترک بکنند یک راه حل پیدا بکنند. سفر وزیر خارجه هم احتمال بسیار قویش همی هست که نا هم تلاش بری دارن که پیش از اینکه نیروهاشون از افغانستان سفر بکنند یک جدوابی ویره داشته باشند، یک تحلیل داشته باشند که طرفین از افغانستان، طالبا و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در چه یک وضعیت قرار داره تا بر اساس از اونها تصمیم نهایی را بگیرن. با اینکه اونها اعلان کردن تاریخ خروجشان را، ولی برای اینکه زمینه و فرصت خوبی و نشست استانبول مساعد شده باشد اونها هم میخوان که از نزدیک وضعیت را درک بکنند. جالبی است که بیانیه آخر رئیس جمهور آمریکا برای مردم افغانستان جالب بود. او گفت که ما برای یک ماموریت آمدیم افغانستان، میخواستیم انتقام بگیریم از اینکه اسامه بن لادن نیروهای مرتبط به او برجای دخلوی ما را مورد آواز قرار داد. از اون لحاظ ما به افغانستان آمده بودیم که انتقام بگیریم و انتقام را گرفتیم، ولی ماموریت ما تمام شد، ما برمیگردیم. در حالی که نحوه آمدنشان و صورت آمدنشان به افغانستان در آغاز این گونه نبود و صدها موارد دیگری که از بازسازی و امنیت و رفاه و بالاخره مردم سالاری و دموکراسی و اینها گپا در قبالش بود. حالا من میدانم که به یک بارگی این گپ را چگونه بیان کرد و اگر قضیه به این گونه باشه معناش است که اونها به علاقمندی برای صلح افغانستان هم نخواهند داشته باشه، ولی امیدوار به این هستیم که اینها همون تجربه ناکام دوران شوروی را تکرار نکنند.
بله، تحلیل شمس الدین ادیب آگاه مسائل سیاسی بود درباره سفر از قبل تعیین نشده وزیر امور خارجه جرمنی به افغانستان. معاون هماهنگی امور اقتصادی ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران اعلام کرد که دومین تفاهم‌نامه مرزی مشترک بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و افغانستان امضا شد. ماندانا سروش معاون هماهنگی امور اقتصادی ولایت سیستان و بلوچستان ایران در پایان نشست در شهر زرنج افغانستان با حضور زمریال احدی والی ولایت نیمروز گفت که مرز میلک و زرنج یکی از ظرفیت‌هایی است که تجار افغانستان را با آب‌های آزاد چابهار متصل می‌کند. ماندانا سروش افزود که بهبود معیشت مرزنشینان دو طرف مرز یکی از مهمترین اثراتی است که مرز مشترک سیستان و بلوچستان ایران و ولایت نیمروز افغانستان میتواند به همراه داشته باشد. به همین منظور میتوان در محل مرز بازارهای مرزی مشترک ایجاد کرد. نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور هیئت ایرانی و نمایندگان گروه 4 جمعیت در ویانا پایتخت اتریش برگزار میشود. نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور هیئت‌های ایران و 4 جمعیت شامل جرمنی، فرانسه، روسیه، چین و بریتانیا امروز شنبه به منظور بررسی و جمع‌بندی نتیجه کار گروه‌های کارشناسی سه‌گانه هسته‌ای تحریمی و ترتیبات اجرایی در سطح رؤسای هیئت‌ها برگزار می‌شود. کارگروه‌ها و هیئت‌ها در روزهای گذشته با برگزاری جلسات فشرده به بحث و بررسی در خصوص متون پرداختند. با پایان یافتن دور اول نشست کمیسیون مشترک برجام، اعضای این کمیسیون بر تسریع در روند گفتگوها تاکید کردند. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران مذاکرات ایران و 4 جمعیت در ویانا را دشوار اما راضی کننده دانست. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران مذاکرات ویانا را با وجود دشواری ها و اختلاف نظر موجود مثبت و راضی کننده دانست و گفت که مذاکرات روزهای سرنوشت سازی را می گذراند و با وجود برخی دشواری ها اما فضای آن مثبت است و اگر روند با همین شکل پیش برود شاهد پیشرفت هایی خواهیم بود. دولت پاکستان در واکنش به تصویب قطعنامه پارلمان اروپا علیه این کشور که در آن به قوانین مقابله با کفرگویی اعتراض شده اعلام کرد که گفتمان اروپایی ها حاکی از عدم درک درست از قوانین پاکستان و تفسیر بیجا از تعهد اسلام آباد به مسائل حقوق بشری است. وزارت امور خارجه پاکستان جمعه شب با صدور بیانیه ضمن ابراز تأسف از رویکرد پارلمان اروپا اعلام کرد که تفسیر بیجای اروپا در مورد سیستم قضایی پاکستان و قوانین داخلی جای تأسف دارد، زیرا این کشور سازوکار لازم برای جلوگیری از هر گونه نقض حقوق بشر مرتبط با جامعه اقلیت را دارد. در این بیانیه خطاب به کشورهای غربی که پدیده اسلام حراسی و توهین به مقدسات اسلامی به بهانه آزادی بیان در سالهای اخیر در آنها به شدت افزایش داشته آمده که در زمانی که شاهد افزایش اسلام حراسی و پوپولیسم هستیم، جامعه جهانی باید عزم مشترکی برای مبارزه با بیگانه ستیزی، عدم تحمل و تحریک به خشونت بر اساس دین یا عقاید داشته باشد و برای تقویت همزیستی مسالمت آمیز همکاری کند. عزیزان شنونده، از این لحظه از شما دعوت میکنم که با برنامه بررسی مطبوعات چاپ ایران همراه ما باشید. روزنامه جوان و عنوان جنب و جوش در ویانا از بیم دوربین‌های خاموش. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از بروز نشانه‌های مثبت در ویانا خبر می‌دهد. پوتین ابراز امیدواری کرده که برجام به طور کامل احیا شود و
طرف آمریکایی هم میگوید که برغم مسیر طولانی پیش رو توافق قابل دستیابی است. مطابق آنچه شبکه آمریکایی بلومبرگ میگوید همه این تحولات تحت تاثیر ضرب العجل پنجم خرداد 1400 است که اگر آمریکا و اروپا موفق بر رعایت آن نشوند برنامه هسته ایران با سرعتی که مجلس مشخص کرده به سمت جلو حرکت خواهد کرد. دیدار رئیس سیا با مقام‌های ایران تکذیب شد، عنوان مطلبی از روزنامه جام جم. یک مقام وزارت خارجه آمریکا ادعاهای رسانه‌ای درباره دیدار رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با مقام‌های ایرانی در عراق را تکذیب کرد. با گزارش جام جم آنلاین، جوی هود دستیار موقت وزیر خارجه آمریکا ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر دیدار رئیس سیا با مقام‌های ایرانی در عراق را تکذیب کرد. وبگاه بریتانیایی زبان شبکه خبری العربیه به نوشته جوی هود همسو با بیانیه پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا تصریح کرده که هیچ دیداری میان ویلیام برنز رئیس این سازمان و مقام‌های ایرانی در منزل فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق انجام نشده است. طبق این گزارش مقام وزارت خارجه آمریکا گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها در این خصوص را مزخرف توصیف کرده و گفته چنین دیداری اتفاق نیفتاده است. تشکر از اینکه با این مجموعه خبری و برنامه بررسی مطبوعات ایران همراه ما بودید. التماس دعا و خداوند پشت و پناه شما.
شنونده دومین بخش خبری نشرات صبحگاهی بودین. آن دسته از عزیزانی که موفق نشدند در نشرات صبحگاهی شنونده اخبار باشند میتوانند در ساعت 1 شنونده مشروع اخبار به همراه گزارش ها نیز باشند. و زمان پخش برنامه در آستان نور رسیدیم. پیشکش علاقمندان به این برنامه میگردد به مدت 15 دقیقه.
در آستان نور
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز و روزداران گرانقدر ماه مبارک رمضان سلام. با برنامه در آستان نور در خدمتتان هستیم و سپاسگزار همراهی گرم شما دوستان خوب خود هستیم. عزیزان، امروز 18 ماه مبارک رمضان و امشب مصادف است با اولین شب از شبهای بزرگ قدر و شب ضربت خوردن مولای متقیان امام علی علیه السلام. این شب را گرامی می‌داریم و از همه شما خوبان التماس دعا داریم.
شب قدر است که نور از آسمان بر آسمان خیزد، صدای مرحبا از رگ رگ جان و جهان خیزد. شب قرآن، شب ایمان، شب راز و نیاز امشب، مناجات تا سحر از هر دهان و هر زبان خیزد.
یا عزیز یا غفار یا جلیل یا جبار یا رحیم یا رحمان یا الله یا الله. یا عزیز یا غفار یا جلیل یا جبار یا رحیم یا رحمان یا الله
یا الله.
ارجمندان، مسلماً شما روزداران از خشوع کنندگان در برابر خالق یکتا هستین، چرا که در این ماه بر انجام واجبات صبر کردین. ماه مبارک رمضان به فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ماه صبر و استقامت هست. حضرت در فضیلت ماه مبارک رمضان فرمودند: ای مردم، به درستی که ماهی بر شما سایه افکنده است که در آن شبی است بهتر از هزار شب و آن ماه رمضان است. خداوند روزه گرفتن در آن را واجب نمود و آن ماه صبر است. دوستان، انسان همواره در طول زندگی خود با مشکلات و سختی ها دست و پنجه نرم می کنه و در راه ترقی و تکامل رنج ها و زحماتی را متحمل می شه تا به نتیجه مطلوب برسه. یکی از اموری که انسان را به صبر و تحمل عادت می ده و به روح او نیرومندی و توازن و سنگینی خاصه می بخشه که در برابر حوادث و ناملایمات عقب نشینی نکنه و به سوی اهداف انسانی پیش بره، روزه است. سوی دیگه، وجود بشر منبع خواسته های بسیار هست که هر یک در سیر او به سوی کمال دخالت دارند و عوامل و اسباب ترقی و سعادت او هستند. اما اگر این خواسته ها به طور صحیح رهبری نشوه، برای انسان دردسرهای بسیار ایجاد کرده و باطن او را با طوفان های نگرانی و وحشت و استراب پر می سازد. انسان برای تسلط بر غرایز و برقراری نظم و حفظ اعتدال و هماهنگ ساختن تمایلات و رهبری آنها محتاج به صبر و شکیبایی است. در حقیقت با یاری صبر انسان میتونه به مدیریت امور بپردازه و بر شرایط پیرامونش مسلط شوه و دشواری ها را به فرصت هایی برای کامیابی های مادی و معنوی خود مبدل کنه. از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند: هرگاه بر کسی پیش آمد سختی فرود آمد، پس باید روزه بگیرد، زیرا خداوند در آیه 45 سوره بقره می فرماید:
واستعینوا بالصبر والصلاه،
از صبر و نماز یاری جویید.
امام صادق علیه السلام در ادامه فرمودند: صبر یعنی روزه. آری، بهترین تقویت کننده صبر و شکیبایی روزه و برترین یاد خدا نماز است که هر کس از این دو یار قوی کمک بگیرد، بیشک بر حوادث، مصائب، هوای نفس و تمایلات شیطانی پیروز می شود.
موقع افطار و از اون تو وقتی میارم اسم تو روی لبها، دیگه فراموشم میشه درد و غمها.
خب شنوندگان گرانقدر، با بخش احکام در خدمتتان هستیم. در دو برنامه قبل در مورد شرایط وجوب کفاره افطار عمدی روزه ماه مبارک رمضان و مقدار کفاره و کیفیت آن با شما سخن گفتیم. در این برنامه می‌خواهیم تا نکات جزئی را در خصوص احکام کفاره خدمتتان عرض کنیم. اگر اگر روزه‌دار در یک روز بیش از یک بار کاری که روزه را باطل میکنه انجام بده، فقط یک کفاره بر او واجب میشه. کسی که عمدن روزه خود را باطل کرده، اگر پس از آن به سفر بره، کفاره از او ساقط نمیشه. کسی که کفاره بر او واجب شده، لازم نیست که آن را فوراً بده، ولی نباید آن را به قدری تأخیر بندازه که کوتاهی در ادای واجب شمرده شود. همچنین کفاره واجب را اگر چند سال بگذره و ندهد، چیزی بر آن اضافه نمیشه. افزون بر این، در کفاره روزه بین قضا و کفاره ترتیب واجب نیست و البته کفاره روزه کسی که سرپرست داره بر عهده سرپرست اوست. عزیزان، بر اساس شرع مقدس اسلام، علاوه بر اینکه افطار عمدی روزه در ماه مبارک رمضان موجب وجوب کفاره است، برای افطار غذای روزه ماه رمضان نیز کفاره در نظر گرفته میشه. در خصوص وجوب کفاره غذای روزه ماه رمضان باید گفت کسی که غذای روزه ماه رمضان را گرفته نباید بعد از ظهر روزه را باطل کنه و اگر عمدن چنین کاری را انجام بده باید کفاره بپردازه. همچنین کسی که روزه قضای ماه رمضان را به جا میاره میتونه پیش از ظهر روزه را افطار کنه، به شرط اینکه وقت برای قضای روزه تنگ نباشه. اما اگر وقت تنگ باشه، مثلا 5 روز قضا برگردن داره و 5 روز هم بیشتر به ماه رمضان باقی نمانده، بنابر احتیاط واجب افطار پیش از ظهر برش جایز نیست، هرچند اگر افطار کنه کفاره نداره. مقدار کفاره افطار غذای ماه رمضان نیز غذا دادن به 10 فقیر است و اگر فردی نمیتونه این مقدار را بپردازه، بر او 3 روز روزداری واجب هست که بنابر احتیاط واجب باید به صورت پی در پی بگیره.
الله الله اکبر الحمد لله، الله الله اکبر سبحان الله.
مهمانان سفره پربرکت خدا، روزداری ها و دعاهایتان قبول درگاه الهی. اگر در 2 برنامه گذشته با ما همراهی کرده باشین، میدانین که این روزها درباره فضیلت شب قدر و اعمال مشترک آن گفتگو میکنیم. دوستان، امشب شب 19 و اولین شبی است که به عنوان شب قدر میشناسیم. روایت است از امام صادق علیه السلام که در شب 19 تقدیرها نوشته میشه و در شب 21 آن چه نوشته شده قطعی میشه و در شب 23 امضای نهایی امور اتفاق میفته. برای شب 19 غیر از اعمال مشترک مثل غسل و شب زنده‌داری، خواندن دعای جوشن کبیر و بسر گرفتن قرآن و پناه جستن به آن از کار دیگری هم توصیه شده، از جمله 100 مرتبه ذکر استغفر الله ربی و اتوب الیه که حقیقت آن طلب بخشش از خداوند هست. با این ذکر از گناهان گذشته توبه و اظهار پشیمانی می‌کنیم. توبه واقعی آن است که نه تنها بر زبان جاری شود، بلکه در اعمال و رفتار ما نیز نمود پیدا کنه. اگر حقی را از کسی زایل کردیم جبران کنیم و اگر دینی به گردن ما نست ادا کنیم و اگر از مال دیگران چیزی با اموال ما آمیخته آن را به صاحبش برگردانیم. ذکر دیگری که در این شب به تکرار آن به تعداد 100 بار توصیه شده، ذکر اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین علی علیه السلام هست. درست در چنین شبی در سال 60 هجری قمری در مسجد کوفه، شمشیر ابن ملجم ملعون، فرق بهترین انسانها و مقتدای مسلمین علی علیه السلام را شکافت و امت اسلام را داغدار کرد. برای شب 19 در زاد المعاد دعایی به این شهر آمده است.
اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحكوم وفيما تفرغ من الأمر الحكيم في ليلة القدر.
خدایا در قضا و قدرت، در امر حتمی و در آنچه در شب قدر از امور حکیمانه مشخص می کنی و در قضایی که تغییر نمی کند مقرر فرما که نام مرا از جمله حاجیان بیت الحرامت بنویسی، همانها که حجشان قبول است و تلاششان مورد قدردانی است، کسانی که گناهانشان آمرزیده گردد و کارهای بدشان جبران شود. خدایا در قضا و قدرت مقرر فرما که عمرم را طولانی گردانی و روزیم را بر من فراخ کنی و در تمام کارهای من آنچه بهتر است در دنیا و آخرت برای مقدر سازی، ای مهربان ترین مهربانان. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز در آستان نور رسیدیم. پیشا پیش شب قدر را گرامی می داریم و تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. سال روز ضربت خوردن مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام را به خدمتتان. در این شب برای همه مسلمین و خصوصا برای سلامتی و ظهور آخرین منجی بشریت دست به دعا بر می داریم و با تضرع و فروتنی از خداوند می خواهیم گناهان من را آمرزیده و حاجات من را برآورد. آمین یا رب العالمین. حق پشت و بناهتان، خداوند مهربان نگهدارتان.
تمام بندگان را وعده بخشش در این شب کرد، ندای مغفرت از آسمان.
و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشه رسیدیم. از شما مؤمنان، از شما نمازگزاران التماس دعا داریم. با مدت نیم ساعت این برنامه تقدیم حضورتان می شود.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بس از حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
با نام خدای مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، شنونده های همیشگی و مهربان، سلام. اولین نیمروز هفته تان بخیر و سلامتی. روزه و نمازهایتان مقبول درگاه حضرت حق. از رادیو دری با قرار بندگی در خدمت شما هستیم. بار الها جانهای ما را به نور صداقت و ایمان روشن بگردان و آنچه تو و رسول تو را راضی و خوشنود می کند بر دلهای ما الهام فرما. بارالها قدمهای ما را در راه خوشنودی خودت و آنچه که برای ما روزی فرموده‌ای از تقدیراتت در دنیا و آخرت استوار و پا بر جا بگردان. بارالها در این زمان که سینه ها از پرستش و یاد تو دچار حیرت و سرگردانی است، دل ما را از آن حیرت و سرگردانی نجات بفرما. بارالها نجات بده، بارالها و دلهای فقیر و مسکین و بیچاره ما قوت عبادت ببخش و عبادت ما را غلاف دست و پای من قرار مده. هر کسی که در راه تو از روی پاکه و اخلاص قدم بر می دارد، بر قدمهایش برکت آل ابراهیم را عنایت کن. خداوندا، ماه مبارک رمضان است و سفره احسان تو از نعمتهای بهشتی گسترده، پس دلهای ما را بر سر آن سفره رحمت مهمان بگردان تا با یاد تو همواره از خوان سفرت بخوریم و از شراب عشقت بنوشیم. دوستان، هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:50 خواهد بود. حدیث مشهوری است از رسول خدا صلی الله علیه و آله که فرمودند: مردم به هوش باشید، در روزهای زندگی شما خداوند اوقات و فرصتهای نابی را در اختیارتان قرار می دهد. بکوشید از این فرصتها استفاده کنید. ماه مبارک رمضان به طور عام و شبهای قدر به طور خاص از همین نفحات حق و فرصتهای ناب زندگی ماست. حالا چقدر ما و شما از این فرصتها و شبهای پرقدر که در پیش روست بهره می بریم.
يا حبيب يا حبيب يا حبيب من لا حبيب
يا حبيب
يا طبيب يا طبيب طبيب من لا طبيب له يا مجيب يا مجيب يا مجيب من لا مجيب له يا شفيع يا شفيق يا شفيق من لا شفيق له
يا حبيب يا حبيب يا حبيب من لا حبيب له
يا حبيب
يا طبيب يا طبيب لا طبيب له يا مجيب يا مجيب يا مجيب من لا مجيب له يا شفيع يا شفيع يا شفيق من لا شفيق له يا رفيق من لا رفيق له
يا مغيث من لا مغيث له
يا دليل من لا دليل له
يا أنيس من لا أنيس له
يا Yeah.
دعای روز 18 ماه مبارک رمضان را می‌خوانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم نبهنی فیه لبرکات اصحار و
خدایا مرا در این ماه با برکت‌های سحرهایش آگاه کن و دلم را با روشنایی فروغ سحرگاهانش روشن ساز و تمام عزا و جوارحم را با پیروی آثار و برکات این ماه مسخر فرما. به حق نور خودت ای روشنی بخش دلهای عارفان. شرح و تفسیر دعای 18 ماه مبارک رمضان از حجة الاسلام مرحوم مجتهدی تهرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دعای روز عرض کنم که 18 اللهم نبهنی فیه لبرکات اصحاره و نبر فیه قلبی به ضیاء انواره و خذ به کل اعضای الاتباع آثاره به نور کرد یا منور قلوب العارفین. خدایا منو بیدارم کن، نبهنی، بله منو متوجه کن، از برکات سحر ما رمضان استفاده کن، نخوابم. آن گنج خدا داد که خدا داد به حافظ از ورد شب و روز و دعای سحری بود. خدایا از برکات سحر به من توفیق بده که من از سحر ما رمضان از برکاتش استفاده کنم. خیلی موعظه خوبیه، دعای خوبیه. حتی اونا که مریضن روزه نمیگیرن سحر پاشن، بعضی پا نمیشن. بابا مریضی، حتی مسافری روزه نمیگیری، اما سحر پاشو، از برکات سحر استفاده کن. یک و رب فیه قلبی، خدای قلبم هم نورانی کن به ضیاء انواره. خیلی سحر یه نوری داره، یه روشنایی داره، نور سحر، به اون نور سحر قلب من نورانی کن. الان قلبای ما زنگ زده، خدای قلب من نورانی کن. اینو به خدا، خدا ما رمضان روز 18 و خود به کل اعضای، تمام این اعضای من رو یه کاری کن، الاتباع آثاره، از آثارتو پیروی کنم. دستم، چشمم بالا بره، گوشم بالا بره، همه اعضا و جوارم پیروی کنه از آثارتو. بله این توفیقات خدا به من بده، به نور کن، اما به نور خودت. خدا مگه نور داره؟ بله، الله نور و سماوات برر. به نور خودت یا منور قلوب العارفین، ای خدایی که قلب عارفین رو نورانی کردی، نه که عارف حقیقی هستن نه عارف زبونی. یا منور قلوب العارفین، ای خدایی که قلب عارفین رو تو نورانی کردی و نورانی میکنی، بیا این دعاها رو درباره من ما رمضان مستجاب. خداوند انشاءالله توفیق عمل به این حرفا به همه ما مرحمت بفرما و صلی الله علیه و سلم.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق شهر کابل. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از قرآن مجید که قاری ارجمند استاد مصطفی اسماعیل از سوره مبارکه تین و سوره مبارکه اخلاص برای ما تلاوت می کند.
اعوذ بالله الشیطان الرجیم. الله اکبر. والتين والزيتون والزيتون
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا كذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد مرحوم راغب مصطفی غلوش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة